بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. بحث ما در نجهداری مجسمه و نقاشی موجودات جانداره، زیروحه. چون مرحوم شیخ در اصل بحث تصویر به این نتیجه رسیدن که زیروح تصویرش حرامه، اهم از مجسمه و نقاشی، آیا نجهداریش هم حرامه یا نه؟ بعضی ها قائل به حرمتن با ادله که آورده بودن. ادله رو یکی یکی مرحوم شیخ آورد، بعد یکی یکی نقد کرد که به دو تا دلیل نقدش مونده بود. دلیل نهم ظاهرن یا دلیل هشتم، رسیدیم به اینجا که یک حدیثی هست لم یکن یکره الحلال. امیرالمؤمنین حلال رو ناپسند نمی شمرد، یعنی هر چیزی حلال بود اونو ناپسند نمی شمرد. اما در همین روایت مضمونش هم داریم که ان علی یکره الصور فی البیوت، امیرالمؤمنین تصویرها رو در خونه ناپسند می شمرد. پس معلومه تصویرها حلال نیستن، چون اینا رو با هم جمع کنیم به این نتیجه میرسیم. خب حلال اینجا به چه معناست؟ لم یکن یکره الحلال، حلال داریم در مقابل حرام که مکروه هم داخل حلال میشه، مباح هم داخل حلال میشه، مکروه هم مستحبم، اینا همشون حلال، واجبم که حلال وقت میشه حرام. یه حلال هم داریم یعنی مباح، اون موقع مکروه میشه غیر حلال. اینجا حلال به چه معناست؟ میفرماید این استدلال کننده حلال رو در مقابل حرام قرار داده، پس امیرالمؤمنین هر چه حرام نبود ناپسند نمیشمرد. پس چون صور رو ناپسند میشمره در خونه، پس معلومه حرامه، با اینکه اینطوری نیست. حلال در این روایت به معنای مباحه، یعنی غیر حلال میشه مکروه و حرام، چون مسلمه امیرالمؤمنین مکروه رو هم ناپسند میشمرد. اصلا مکروه یعنی ناپسند، هیچ وقت اینطوری نبود که مکروهات رو هم خوشش بیاید. پس این که حدیث داریم امیرالمؤمنین لا یکره الحلال، این لا یکره الحلال یعنی لا یکره المباح، چیزی که مباح بود اینو ناپسند نمیشمرد. اما مکروه نه، این معناش نیست فقط حرام خارجه، همه اینها داخل حلاله. این آخرین حدیث هم که استدلال شده بود، حدیثی بود که از شام یه هدیه‌ای آورده بودند برای امام و امام صادق علیه السلام، چون هدیه رو امام دستور داد چون صورت‌های پرنده بود درش، امام دستور داد، یک پلاسی بود که روی اسب میانداختن، امام دستور فرمود که اون تصاویر رو تغییر بدهند و سر اون پرنده ها رو از بین ببرن، درخت بذارن عوضش. فامرتو، امام میفرم فامرتو به، بله امام دستور فرموده. اما آیا امام فقط دستور در واجبات میده، در مستحبات دستور نمیده؟ این لا یدل بر این که حتما واجب بود از بین بره، امام به همین خاطر دستور داد. ممکنه یه چیزی مکروه باشه، چنانچه ما معتقدیم تصاویر در خونه مکروهه، صورت در خونه مخصوصا خونه‌ای که انسان نماز میخونه مخصوصا رو به قبله قرار داده بشه مکروهه. خب دستور دادن همیشه مبتنی برای نیست حتما اون یه چیز حرامه امام دستور داده، ممکنه اون یک چیزی که امام دستور داده از بین برده بشه مکروه باشه، به همین خاطر برای رفع کراهت دستور داده. پس از دستور امام نمیشه فهمید که حتما متعلق دستورش کار حرامی بوده، رفع حرام کرده، ممکنه کار مکروهی بوده، رفع مکروه کرده. این دوتا دلیل مونده بود، اینا رو بخونیم بعد برسیم به بحث بعد. و اما ما ورد من ان علیان، اما اون حدیثی که اومده امیر المؤمنین لم یکن یکره الحلال، حلالی رو ناپسند نمی شمرد، فمحمولون علی المباح، این حلال حمل بشه بر مباح، نه حلال در مقابل حرام، این حلال در مقابل مکروه و حرام هر دو، چون مباحی که المتساوی طرفا، هر دو طرفش متساویه. چرا ما حمل میکنیم؟ چون قطعا امام مکروه رو مکروه میدونست، ناپسند میدونست، لنهو کان یکره المکروه، قطعا امام مکروه رو هم کراهت داشت، خوشش نمی اومد. پس این که در این حدیث فرموده لم یکن یکره الحلال، این به معنای حلال به معنای مباحه، نه به معنای مکروه هم شامل بشه، به معنی العام که مکروه را شامل بشه. و اما روایت الحلبی که بحث هدیه بود، فلا دلالت لها علی الوجوب هستن، این روایت هیچ وجوب بر دلالت بر وجوب این از بین بردن سر پرنده نداره. امام بله فرموده در خونه نباشه، من نمیخوام در خونم مجسمه باشه از پرنده، نقاشی باشه از پرنده، سرهاشو امام تغییر داد. اما آیا این فعل که دستور دادیم کار انجام بدن بر حسب این بود که واجب این کار در همه خونه ها انجام بشه، یا امام چون یک کار مکروهی است در خونه خواست رفع جراحت کنه؟ پس بر وجوب دلالت نداره. خب تا اینجا بخش اول بحث ما تمام شد. بخش اول این بود که ادله ای که بر حرمت اکتنا یعنی نجهداری و حفظ آورده بودن، اون ادله نمیتواند دلالت کند بر حرمت اکتنا، این ادله تام نبودند. این مرحله اول تمام شد، یکی یکی هم جواب داد. مرحله دوم بحث اینه، لو سلمه، اگر ما دلالت این ادله رو قبول کنیم تام بودن، خب مگر فقط ادله ما این نهتاست؟ در مقابل این نهتا دلیل روایات اخبار زیادی داریم، هم زیادتر از نظر کمیت، هم از نظر دلالت هم ظاهرتره نسبت به اینها. اینا که نمی رساند، فرض کنیم ظهور داشت بر حرمت اکتنا، اونها ازهرند بر جواز اکتنا، اونها اکثر هم زیادترند، هم دلالتشون تام تره، پس تعارض بکنن اونها ترجیح دارند. پس لو سلمت دلاله، تعارض میکنن و مرجح با اون احادیث جواز اکتنا است. خب بعد وارد میشه به روایاتی رو میاره که از اون روایات ما جواز اکتنا، جواز نجهداری نقاشی و مجسمه میفهمیم که یکی یکی خواهیم خوند. مرحله سوم رو هم توضیح بدم. مرحله سوم هم این است که یه مؤیدم داریم برای این. ببینید ما یک سلسله روایاتی داریم چه اومده، اونم زیاد اخبار زیادی است چه اومده، در خونه نباید سج نجهداری کنید، در اتاق ظرفی که بول در او جمع بشه، نباید نجهداری بکنید. جنوب در خونه نباید باشه، چه اومده مثلا ملائکه نمیان به اون خونه که اینها باشه، جنوبی در خونه باشه یا سجی در اتاق باشه یا محل جمع ظرفی باشه چه بول جمع شده و همچنین نقاشی و مجسمه باشه. خب اینا همسیاگن دیگه، در روایات همه اینها با هم اومدن. قطعا میدونیم چون ها حرام نیستن، یعنی در یک اتاقی یک ظرفی بول جمع بشه قطعا حرام نیست، در یک اتاقی سج نجهداری بشه قطعا حرام نیست، در یک اتاقی جنوبی بشینه هنوز غسل نکنه بخوابه مکروهه، لیکن حرام نیست، قطعا حرام نیست. خب هم سیاق با اون، اینم قطعا حرام نمیشه. پس وحدت سیاق با اونها هم نشون میده که کراهت داره این مسئله، نه اینکه حرام باشه. این سه مرحله. پس یک مرحله نقد ادله، مرحله دوم اگر قبولم کنیم ادله شما تامه، تعارض با ادله می کند، اون ادله چه اکثر و افزه. مرحله سوم همسیاق شدن با اون مواردی که قطعا مکروه حرمت نیست، نشون میده چه این مسئله بودن مجسمه در اتاق و نقاشی در اتاق حرام نیست، مکروهه. این خلاصه کلام. ولو سلم از ظهور فی الجمیع، اگر ظهور رو در جمیع این روایات قبول کنیم که ظهور دارن بر حرمت، یعنی تا به حال نقدهایی که بر روایاتی که می آوردن ما وارد کردیم صرف نظر کنیم، غمز این کنیم، فهیه معارضتون به ما هو ازهر و اکثر، این روایات این ادله تعارض دارند با اون ادله که اونها ظاهرترند از نظر دلالت و زیادترند از نظر کمیت، مثل صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام رب چه امام از امام صادق حلبی میپرسه رب ما قمت و اصلی، من چه بسا وای میستم نماز بخونم و بین یدی الوساده، در مقابلم یه پشتی هست که در اتاق و فیها تماثیل و تیرن، در این متکا یا پشتی که در مقابلم قرار گرفته صورتهای این تماثیل پرندگان هست، فجعلت علیها صوبن، من روی او یک پارچه میکشم. اینا کلمات امام صادق علیه السلامه. حتما قبلش سوالاتی پرسیده حلبی یا ابتداعاً امام به حلبی اینها رو فرموده. خب این نشون میده که برای نماز روش بپوشان و نماز بخون. خب اصل تصاویر پرنده اشکال نداره، برای نماز روش بپوشان. این حدیث اول. و همچنین روایت علی ابن جعفر عن اخیه، علی ابن جعفر یک مسائلی داره، سوالاتی داره، ظاهراً 400 تا سوال جواب از برادرش امام موسی بن جعفر میپرسه که یکی از اونها اینه: ان الخاتم یکون فیه نقش و تماثیل تیرن او سبعن، انگشتری که در اون انگشتر نقش بسته، تمثال یک پرنده یا یک حیوان درنده، سبع یعنی حیوان، در این انگشتر نقش شیر هست، نقش یک پرنده عقاب هست. قال لا بأس، امام فرمود اشکال نداره. خب لا بأس یعنی چه؟ از نجهداری این نوع درست است، سوال نماز پرسیده، نماز اشکال نداره با او بخونی، نجهداریش هم به طریق اولا اشکال نداره. و انه عن اخیه، همچنین از علی ابن جعفر از برادرش سوال بعدی، ان البیت فیه صورت و سمکت او تیرن، پرسیده از در رابطه با خونه‌ای که اتاقی که در او تصویر یک ماهی هست یا تصویر یک پرنده‌ای هست، که یب اسو به اهل البیت، با اون تصویر اهل این خانه بازی میکنن، مثلا یه عروسکیه که ما به شکل ماهیه یا به شکل یک پرنده، اهل خونه با اون عروسک با اون مجسمه که پرنده است یا ماهی بازی میکنن. هل یصلی فی، آیا در اون اتاق میشه نماز خوند؟ امام فرمود لا، نماز نخون. حتی یقطع رأسه و یفسد، تا سر او از بین بره، سر اون مجسمه، یا محو بشه، یعنی یا قطع کن سرشو یا طوری پر کن که مثلا سرش دیگه صاف بشه، سر نشه، مثلا جتکاری بشه، دیگه از سر بودن خارج بشه. البته خوب بود مرحوم شیخ ادامه حدیث هم می آورد. ادامه حدیث اینه که من در حاشیه نوشتم از حاشیه یزدی: این کان قد صلا فلیس علیه اعادته، اگر نماز خونده در اون خونه هیچ اشکالی هم نداره، اعاده نداره. فهمید؟ نه. بس معلومه این جهت نماز رو میخواد بجه. در اتاقی که این مجسمه هست نماز نخونید، اصل ابقا رو کار نداره. میخوایی نماز بخونی در اون اتاق؟ بله، اون اتاق یا باید صورت سر مجسمه رو مثلا تغییر بدی، طوری کنی که مجسمه خلاصه از مجسمه بودن خارج بشه، اتاق نمازت. عجر. و همچنین روایت ابی بصیر قال: سألت ابا عبدالله عن الوساده، از یک از امام صادق علیه السلام پرسیدم نسبت به پشتی و البساط و فرش. یکون فیه تماثیل، در پشتی ها مثل دوشک بودن که قدیم، الان هم در بعضی روستاها و بعضی جاها مرسومه، در عرب هم مرسومه که روی او می نشستن. اون فقط پشتی اینطور نبود که بهش پشت می داد، بهش تکیه می دادن، هم تکیه می دادن هم مثل فرش روش می نشستن. امام می فرماید یکون و فیه، در او صورتهای حیوانات هست، صورتهای پرندگان هست. قال لا بس بهی، یکون و فی البیت، عیب نداره در خونه باشه. قلت التماثیل، من تعجب کردم، ابو بصیر میگه از جواب امام تعجب کردم، فرمودم سوال دوباره پرسیدم که تمثالم است، یعنی نقاشی پرنده است، نقاشی صورت حیواناته. قال کل شیء یؤتى فلا باس به، هر چیزی که زیر پا قرار میگیره اشکال نداره، چون شما به او تکیه میکنی، پشت سرت میمونه، می نشینی زیر پایت قرار میگیره، اشکال نداره، یعنی اجلال نمیشه. از این احادیث این فهمیده میشه که یه نوع ائمه و شریعت میخواست رسوبات بت‌پرستی رو خارج کنه با دور شدن از مجسمه و نقاشی. میگه خب اینجا پرستش نیست، اجلال و احترام چه نمی کنی، زیر پا قرار میگیره. و سیاق و سؤال، خب بعض اینجا تماثیل از کجا میگی تمثال مثلا حیواناته؟ شاید تمثال درخته. اونجا این حدیث عام است، الفلام التمثال التماثیل، الفلام استغراقه، نمیشه اینو قید زد به اون تمثال هایی که جایزه. و سیاق و سؤال مع عموم الجواب، سیاق سؤال، سؤال سیاقش تو ذهنش این هسته چون این مجسمه سازی حرامه، پس نجهداریش هم شاید حرام باشه، سیاق سؤال اینه. و الا اگر مجسمهش نقاشیش حلال باشه دیگه به ذهن انسان نمیاد چه سؤال بپرسه سؤال دوم چه آیا میشه نجهداری کرد یا نه. در اون تصویر و تمثال های حرام این سوال دوم مطرح میشه. پس سیاق سوال با همراه با عموم جواب، اصلا سیاق سوال رو بذار کنار، جواب عام است، الف لام استغراق داره، تماثیل لا بأس به یکون فی، قلت لا بأس عمومیه، کل شیء یؤتى عمومیه. خود سؤالم التماثیل عام است، ما عموم الجواب یا ابا ان تقیید الحکم. این ابا داره که ما حکم رو یعنی لا بأسه رو جواز رو قید بزنیم به ما یجوز عمله، به اون تمثال ها و تصویر هایی که خود عملش هم جایزه، یعنی تمثال ها و تصویر های غیر زیرو. نه، این حدیث عام است، حتی سیاقش شاید ظهور در این داشته باشد که اون تصویر تمثال ها رو میخواد بپرسه که خود اصل تصویرش حرام باشه، چون سوال دوم بعد از اون مطرح میتونه بشه. و چما لایق. و همچنین روایت اخرى لابی بصیر، روایت دیگری هم برای ابی بصیر است. قلت لابی عبدالله علیه السلام انا، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم انا نبس تو اندنا الوسائد، ما فرش میکنیم در خونه هامون، فرش هایی میگسترانیم، پشتی هایی قرار میدهیم، فیهت تماثل، در این پشتی ها تمثال هست، صورت ها و نقاشی ها هست، و نفترش ها اینا رو میگسترانیم، فرش میکنیم در خونه. قال لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یؤتى، اشکالی ندارد از این تماثیل، از اونهایی که بست میشه، گسترانده میشه، زیر پا قرار میشه، یفترش فرش میشه و یؤتى و زیر پا لجت میشه، اشکال نداره. انما یکره منها ما نصب علی الحائط، از این تمثال ها، صورت ها، اونایی مکروه ناپسنده چه بر دیوار زده میشه، به عنوان احترام قرار داده میشه، و علی السریر، بر روی پرده یا تخت قرار داده میشه، اونا اشکال داره، اون چه زیر پا قرار میگیره اشکال نداره. اینجا هم یکره هم هست، حدیث حرام هم نیست، مکروه هم هست، یعنی میخواد بگه چه نجهداری صورت در دیوار به شکل تابلو در اتاق مکروهه. این جهت چراحتش هم یکی به خاطر این است که نماز خونده میشه در اون اتاق، در نماز توجه انسان به صورت و این تصاویر و نقاشی ها میشه. شاید از اینم بالاتر بدیم، شارع مقدس نمیخواد در اتاق این گونه چیزها برای مسلمان ها باشه، یک نوع اشرافی جری، زندگی اشرافی است، انسان تابلوهایی به این شکل، مجسمه هایی به این شکل نصب کنه. در هر حال، و یکی هم جهت اون دور شدن از رجه های داخل، در داخل انسان از بت پرستی است. و ان قرب الاسناد، قرب الاسناد، کتاب قرب الاسناد به خاطر اینکه سندهای روایت خیلی کم بود، دو تا بود، یک تا بود، به همین خاطر قرب الاسناد میگن. ان علی ابن جعفر ان اخیه، علی ابن جعفر از برادرش امام موسی کاظم، قال سألتو ان رجل کان فی بیتهی تماثیل، من از امام موسی کاظم برادرم پرسیدم در رابطه با مردی که در خونهش تمثال هایی داشت، او فی سترن، یا در پرده اش اینها رو داشت، یعنی معلومه اون تماثیل اول به معنای مجسمه باید باشه، فی سطر هم به معنای نقاشی، یعنی پرده‌ای بود که صورت حیوانات در او نقش بسته بود. ولم یعلم بها، ولی نمیدونست این فرد، و هو یصلی فی ذلک البیت، در اینجا هم نماز خونده، معلومه جهت سوال از نمازه. ثم علم، سپس فهمید که این پرده‌ای که در اینجا آویزانه، این دقت کردید نقاشی حیوانات است، در اتاق گوشش مجسمه هست، ما علیه، بر عهده او چیه؟ بعد از فهمیدن قال لیس علیه فی ما لم یعلم شیء، بر او هیچی نیست در اون چیزهایی که نمیدونست، اما الان که دونست میخواد اینجا نماز بخونه، پرده رو از اینجا بکنه و مجسمه رو هم تغییر بده، سرش رو بشکنه. اینجا به جهت نماز اینا رو میفرماید. چرا؟ چون اگر به جهت حرمت نجهداری بود نباید میگفت، امام نباید میفرمود که پرده رو بچنه، باید میفرمود پرده رو هم تغییر بده، پرده رو همون نقاشی‌هاش رو محو کنه. معلوم اینجا محل نمازه، میشه نصب اون مجسمه ای که نصب کرده اید سرشو بشکنید، اون پرده آویزانه دیگه، میتونید از اینجا بچنید جای دیگه بذارید. فاذا علم، وقتی فهمید، فلینزع الستر، پرده رو بچنه، و لیکسر رؤوس تماثیل، بشکند سر این صورت ها رو، سر این مجسمه ها رو. فان ظاهره ان الامر بالکسر، در این حدیث، ظاهر این حدیث با توجه به اینکه در پرده فرمود بچند، نه فرمود پرده رو اون قسمت های نقاشیش رو محو کنه، لعزل کون البیت مما یسلافی، دستور به شکستن سر مجسمه ها به خاطر این بود که اینجا محل نمازش بود، و لذالک لم یأمر به تغییر ما علی السطر، و همین خاطر دستور نداد اونی که در پرده است اونم تغییر بده، فقط اکتفا به نزعهی، فقط اکتفا کرد به اینکه از اینجا به چند جای دیگه آویزان کن، اینجا نباشه. و من آها، پس معلومه اصلا این احادیث در این سوال جوابهایی که هست مربوط به اصل نجهداری نیست، مربوط به نماز خواندن در اون اتاقی است این صورت ها هست. اصل صورت ها اشکال نداره، اصل مجسمه اشکال نداره، اما اون اتاقی که محل نماز شماست اونجا این دستورات اومده. و منهای اثر از این حدیث آشکار میشه ان ثبوت البعث فی صحیحه زراره سابقه، در اون صحیحه زراره ای که گفته بود فیه بعثون، اونجا ثبوت بعث در صحیحه زراره حدیثی بود که قبلا خوندیم، در اونجا فرموده بود که فیه بعثون نباید این باشد، اون به خاطر این بود که به مفهوم لا بعثه به ان یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها، اون صحیح زراره صفحه 193 است، مفهوم این فیه بعثون بود. این بعثی که در اون روایت بود، یعنی بعث یعنی اشکال، ما عدم تغییر رؤوس، اگر سر این مجسمه ها رو تغییر ندهی اشکال پیدا میشه، نباید این کار رو بکنید، انما هو لعزل الصلات، با این حدیث با هم بذارید این استفاده میشه چه برای نمازه، نه اصل بقا و نجهداریه. و کیفکان، خلاصه از این روایاتی که ما خوندیم خدمتتون این فهمیده میشه چه نماز خوندن در اون خونه اتاقی که تمثال در اون اتاق است، نقاشی هست، مجسمه هست، مکروهه مگر تغییر بدهی یا یک چشمشو کور کنی اگر مجسمه است، یا یک پارچه روش بیندازی، در هر حال این کارو بکنی نماز از کراهت خارج میشه، حرامم نیست، دقت کنید ها، چون حرام نیست پس اصل نجهداری اشکال نداره. یه وقت میگفت حرامه، شاید میگفتی خب حرامه، شاید اصل نجهداریش هم حرامه. این از این احادیث حتی حرمت در خود نمازم فهمیده نمیشه، اتاقی که در اون اتاق مجسمه باشه، نقاشی باشه، نماز خوندن مکروهه مگر این کارا رو بکنی. پس اصل نجهداری اشکال ندارد، مفروغ عنه چه اشکال ندارد، جواز اقتناء مفروغ عنه، بحث در این است آیا در مکان مصلی هم میتواند باشد یا نه، میفرماید مکروهه. و کیفکان، فالمستفاد من جمیع ما ورد من الاخبار الکثیره، اونی که استفاده میشه تمام اون روایاتی که وارد شده در چراحت صلات، فی البیت الذی فیه تماثیل، در اون خونه ای که در اون خونه تمثال است، نقاشی و مجسم است، مکروه، فالمستفاد من جمیع ما ورد من الاخبار کثیره، این است که مکروه الا اذا مجر این چه غیرت، این تمثال ها تغییر داده بشه، او کانت به عین واحده، یا این تمثال ها با یک چشم باشه، یعنی یک چشم دیگرش کور بشه، او الگی علیها صوبون، یا روی این تمثال ها پارچه انداخته بشه. از این احادیث چی فهمیده میشه؟ فالمستفاد و جواز اتخاذها، این فالمستفاد و مبتدا، جواز اتخاذها خبر، مستفاد از این احادیث که نماز مکروه است مگر این کارها رو انجام بدهی، مستفاد این است جایز خود اخذ این تماثیل، خود نگهداری این تماثیل اشکال نداره، جایزه، فقط برای نماز مکروهه. خب تمثال فقط نقاشی نیست، تمثال عام از نقاش و مجسمه است، و عموم التماثیل یشمل المجسمه و غیرها. تا اینجا مرحله دوم بحث تمام شد. پس مرحله اول بحث جواب ادله حرمت بود، مرحله دوم بحث اخباری که یدل بر جواز نجهداری، اون اخبار معمولا وارد شده در مباحث مکان مصلی، چه نماز مکان نمازگزار مستحب از اینها خالی باشه، مکروه اینها باشد. خب اصل جواز فهمیده میشه، چه اگر مکان نماز نباشد عیب ندارد مجسمه باشد. و یؤید الکراهت، این کراهت رو تایید میکنه، مؤید این کراهت، این از اینجا مرحله سوم شروع میشه، چه در روایاتی چهار مسئله با هم اومده، الجمع یؤید الکراهت، این جمع شدن در روایاتی بین اقتناء الصور و تماثیل فی البیت، این که جمع شده بین نجهداری صورت و مجسمه در خونه، بین این و بین اقتناء الکمر و سج نجهداری کردن، و بین اناء المجتمع فیه البول، و جمع کرد نجهداری کردن اون ظرفی که در او بول هست، بین اینها جمع شده، این جمع بین این ستا، در بعضی روایات جنوب هم اضافه شده، جمع بین این چهار تا وحدت سیاق اقتضا می کند که حرام نباشه. یؤید الکراهت الجمع بین این ستا امر فی الاخبار الکثیره، فی الاخبار الکثیره متعلق است به الجمع. مثلا یه روایتی رو برای شما بخونیم که در اون روایت جمع شده بین این امور، مثل ما روی انهم مستفیزن، به شکل مستفیز وارد شده، ان جبرئیل علی نبی و آلیه علیه السلام انا لا ندخل بیتن فیه صورت و انسانه، ما به خونه داخل نمیشیم که اونجا صورت انسان باشه، نقاشی یا مجسمه انسان باشه، ولا بیتن یبال فی، و همچنین اتاقی که در اونجا بول بشه ما وارد نمیشیم، بول جمع بشه، ولا بیتن فیه کلب. البته این چه انا لا ندخلو، با این چه ما روایات داریم هر انسانی دوتا فرشته دارد که می نویسد اعمالش رو، جمع‌بندی این حدیث با اون احادیث اینه که منظور ملائکه مقربه، نه هر فرشته‌ای، فرشته های کرامن کاتبین، اون فرشته هایی که نامه اعمال انسان رو می نویسن، اونا که همراه انسانن، همیشه می نویسن کار خوب و بد، اونا رو نمی خواد بده، اون فرشته های مقربی که با خودشون بشارت می آورند، با خودشون روح و ریحان می آورند، اونها وارد نمی شن. و فی بعض الاخبار اضافت الجنوب الیها، در بعضی از روایات جنوب اضافه شده به این امور سگانه. نحوه استدلال به این روایات اینه چه، چون قطعا می دانیم حرام نیست نجهداری بول، نجهداری سج، نجهداری اون بودن جنوب در اتاق اینا حرام نیست، مکروهه. پس این هم وحدت سیاق اقتضا می کند که مکروه باشد. اما چرا به شکل مؤید فرمود؟ چون ممکنه ما وحدت سیاق رو قبول نکنیم، بگیم ما خیلی روایات داریم که در اون روایات حرام با مکروه با هم اومده، شاید این قسمتش حرام باشه اون قسمتش مکروه باشه، فرشته های مقرب به خاطر این حرام و به خاطر اون سه تا مکروه به اتاق نیان، به اون خونه وارد نشوند، شاید این باشه. اما این شایده، اون وحدت سیاق ظاهرتر از این شایده، به همین خاطر چون این احتمال است ما نگفتیم یدلو، گفتیم یعیدو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.